سلام دوستان، روز و روزگارتون خوش. دکتر سرگلزایی هستم و یکی از مقالاتم رو که راجع به یوتوپیا و دیستوپیاست براتون میخونم، یا میشه گفت راجع به آرمان شهر و ویران شهر. شاید اولین کسی که راجع به یوتوپیا نوشته افلاطون بوده. افلاطون که حدود 400 سال پیش از میلاد مسیح زندگی میکرده، هیچ وقت کلمه یوتوپیا رو به کار نبرد، اما در کتاب در باب عدالت که به جمهوری هم معروفه، به گفتگوی سقراط و شاگردانش درباره عدالت میپردازه. توی این گفتگو سقراط به شاگردانش میگه که عدالت یا همون تعادل زمانی در یک فرد قابل تحققه که اون در یک جامعه متعادل یا عدالت محور زندگی کنه. سپس افلاطون به نقل از سقراط راجع به جامعه عدالت محور گفتگو میکنه و شرایط اون رو شرح میده. این ایده که انسان سالم در یک جامعه سالم محقق میشه اساس سوسیالیسم هست. تلاش برای اصلاح نهادهای اجتماعی بر تلاش در راه تحقق انسان آرمانی مقدم است. قرنها بعد در سال 1514 سر توماس مور کتابی نوشت به اسم یوتوپیا و برای اولین بار این کلمه رو به کار برد که ترکیبی است از یو به معنی خوب و توپیا به معنی مکان. مترجمان برای کلمه یوتوپیا از معادل‌هایی همچون آرمان شهر، ناکجا آباد و مدینه فاضله استفاده کرده. در کتاب سر توماس مور، یوتوپیا نام یک جزیره خیالی است در اقیانوس اطلس که در اونجا جامعه سالم وجود داره و عدالت و آبادی و محبت در اون حکم فرماست. در طول تاریخ ایده آرمان شهر منجر به این شد که رهبران کاریزماتیک توده‌هایی رو برای انقلاب و جنگ بسیج کنند و دست به کشتار و سرکوب بزنند. نمونه‌هایی از این وقایع تاریخی حکومت ترور ماکسیمیلیان روبسپیر در 1793، یعنی بعد از انقلاب کبیر فرانسه هست. همینطور حکومت نازی‌ها و فاشیست‌ها در آلمان و ایتالیا و بالاخره استالینیسم در اتحاد جماهیر شوروی پس از انقلاب 1917. این وقایع تاریخی باعث شد که بسیاری از اندیشمندان هشدار بدن که وعده یوتوپیا شروع حرکت به سمت دیستوپیا است. هر حکومت سرکوب و تروری با وعده مدینه فاضل توده‌ها رو بسیج می‌کنه و آرمان شهر توجیهی میشه برای جنایاتی که در غیر این صورت توجیه ناپذیره. برخلاف سوسیالیسم که برای عدالت تقدم قائل هست، جریان لیبرالیسم برای آزادی تقدم قائل هست و لیبرالیست ها اعتقاد دارند که مهمترین فضیلت انسان آزادی است و به هیچ دلیلی حتی برای ساختن یک آرمان شهر نباید به حریم آزادی‌های فردی تعرض کرد. کارل پوپر که یکی از نظریه پردازان برجسته لیبرالیسم هست میگه اگر من رو به انتخاب بین عدالت و آزادی مخیر کنن، من آزادی رو انتخاب میکنم، چرا که در یک جامعه آزاد، در یک جامعه آزاد غیر عادلانه، من آزادی دفاع از عدالت رو دارم، ولی در یک جامعه ای که به نام عدالت آزادی من رو گرفته باشه، اگر عدالت محقق نشه، من آزادی اعتراض رو هم ندارم. در قرن 20 بعد از استقرار استالینیسم در شوروی، نویسندگان و فیلمسازان زیادی به خلق آثاری پرداختند که در اون یک ویران شهر یا دیستوپیا ترسیم شده بود. ویران شهری که با نام عدالت احداث شده بود و آزادی انتخاب از افراد سلب شده بود. جورج اورول در رمان‌های مزرعه حیوانات و 1984 شروع کننده این جریان بود. بعد از اون آلدوس هاکسلی کتاب جهان جسور تازه رو نوشت و کریستوفر فرانک رمان میرا رو نوشت و تروفو فیلم سینمایی فارنهایت 451 رو ساخت. گرچه این آثار حقیقتی رو در خود داشتند، اما اردوگاه کاپیتالیسم در دوران جنگ سرد از اونها با هدف کمونیسم هراسی استفاده کرد. هراس سرخ در دهه 1950 در اوج خود بود و دولت آمریکا با دامن زدن به اون هر نوع گرایش به سوسیالیسم رو سرکوب میکرد. در 1947 پرزیدنت ترومن دستور کندوکاو در زندگی 3 میلیون نفر از کارمندان دولت رو از حیث گرایش به کمونیسم صادر کرد. کمیته ضد کمونیسم به طور خاص نسبت به دانشگاهیان و فیلمسازان حساس بود و برای مثال 10 فیلمنامه نویس و کارگردانی که حاضر به بازجویی توسط کمیته نشده بودند به زندان افتادند. جمهوری خواهان برای برتری پیدا کردن بر دموکرات‌ها در اغلب انتخابات برای ریاست جمهوری دموکرات‌ها را به سوسیالیسم متهم می‌کردند و با دامن زدن به هراس سرخ رأی‌ها را به سمت خودشون جلب می‌کردند. در سال 1950 جوزف مک‌کارتی سناتور جمهوری خواه ایالت ویسکانسین جهاد ضد کمونیسم را راه اندازی کرد. مک‌کارتی علاوه بر راه اندازی مجدد تصفیه در دانشگاه‌ها، سینما و سازمان‌های دولتی، ادبیات ضد آمریکایی را هم هدف قرار داد و جریان مک‌کارتیسم 30,000 کتاب رو که به گفته همکاران مک‌کارتی طرفدار کمونیسم محسوب می‌شدند از کتابخانه‌ها جمع‌آوری کردند. در دکترین ترومن و مک‌کارتیسم سبک زندگی آمریکایی به گونه‌ای تبدیل به یک یوتوپیا شد و هر نوع انتقاد از این سبک زندگی زمینه‌ساز حرکت به سمت دیستوپیا قلمداد شد. هراس سرخ امکان دستگیری 140 نفر از رهبران احزاب کمونیست آمریکا را فراهم آورد. بازجویی و تصفیه کارکنان دانشگاه‌ها و وزارتخانه‌ها امکان پذیر شد و استراق سم مکالمات تلفنی شهروندان توسط سیستم‌های امنیتی معمول شد. هراس از دیستوپیا خودش زمینه‌ساز یک دیستوپیای دیگر شد. اما جدا از لیبرالیسم در عرصه سیاسی، جریان قدرتمندی از لیبرالیسم هم وارد عرصه روانشناسی شد. این جریان تلاش برای تغییر دادن جامعه و مبارزه بر علیه بی‌عدالتی رو یک دونکیشوتیسم میدونه و سعی در بی‌اعتبار کردن هر نوع مبارزه اجتماعی داره. این جریان هر نوع تلاش برای مقابله با نهادهای قدرت رو با برچسب عقده اودیپ، حرکت آنارشیستی ناشی از مشکل داشتن با پدر و تثبیت لیبیدو در مرحله اودیپال به سخره میگیره. ویکتور فرانکل روانپزشک اتریشی در کتاب پزشک و روح به شرح حال یکی از بیمارانش میپردازه که دیپلمات وزارت خارجه آمریکا بوده و سالها تحت درمان روانکاوی قرار داشته، چرا که با سیاست خارجی امپریالیستی آمریکا مخالف بوده و قصد استعفا داشته، ولی روانکاوش معتقد بوده مخالفت اون با سیاست خارجی آمریکا ناشی از عقده اودیپه و او باید به جای استعفا به کندوکاو در رابطش با پدر در دوران کودکی بپردازه. روانشناس لیبرالیست هر نوع فداکاری و جانبازی برای آرمانهای اجتماعی رو با برچسب مازوخیسم بی ارزش میکنه. هر نوع مخالفت با نهادهای قدرت رو با برچسب آنارشیسم به سخره میگیره و هر نوع تسلیم ناپذیری در برابر نهادهای قدرت رو ادامه عقده اودیپ میدونه. از دیدگاه روانشناسی لیبرالیست هر نوع تلاش برای حرکت به سوی یوتوپیا بیهوده است و یوتوپیا تنها در درون فرد محقق میشه و سفر قهرمانی باید منجر به این بشه که به جای جنگیدن با وضع موجود با جهان همان گونه که هست به صلح برسیم. در عرصه ادبیات هم روشنفکری خورده بورژوا به همین سمت حرکت کرد. قهرمان قصه ها به جای کنش اجتماعی به درون خودش فرو میره و به خلق بهشت کوچکی در میان یک جهنم بزرگ موفق میشه. در این حوزه از ادبیات، قهرمان قصه از چریک مسلکی به صوفی منشی میرسه و برخلاف افلاطون همچون لاوتسوی چینی به این نتیجه میرسه که اگر فرد متعادل شود میبیند که جهان متعادل است. این گونه است که روشنفکر خورده بورژوا در نهایت به گفتمان شبه مذهبی عرفانی پناه میبره و کافه های پر از دود سیگار و موزیک بودابار و در حد اعلای اون پاتوق های پینک فلوید و ماری جوانا تبدیل به خانقاه هایی میشن که رمقی برای کنش اجتماعی باقی نمیذارن. کتاب بازگشت به ناکجا آباد که در کانال هم مفصل معرفیش کردم، گفتگویی هست بین دو شخص خیالی، امانوئل آرتری و سیمون لامارته، که در واقع در این گفتگو نقدی صورت میگیره هوشمندانه بر این روشنفکری خورده بورژوا که در نهایت به یک یوتوپیای تخیلی تن میده. برخلاف جریان روشنفکری در آمریکای لاتین که عمدتاً خصلت سوسیالیستی خودش رو حفظ کرده، جریان روشنفکری در ایران به سرعت بعد از کودتای 28 مرداد 1332 به سمت لیبرالیستی شدن افراطی پیش رفت. قطعاً یکی از مهمترین دلایل تاریخی اون اشتباهات استراتژیک حزب توده بود که به جای دفاع از سوسیالیسم خودش رو موظف به دفاع از منافع همسایه بزرگ شمالی میدید. اما شاید یکی از دلایل عمیق‌تر این ماجرا گرایش فرهنگی ایرانیان به صوفیگری و عرفان زدگی باشه که در شرایط دشوار گریز از اجتماع رو جایگزین کنش اجتماعی میکنه. پیشنهاد میکنم مقالات دیگری رو که در این زمینه نوشتم و در سایت و کانال موجود هستن رو هم مطالعه کنید. این مقاله ها عبارتند از ناخودآگاه جمعی خورده بورژواها، عرفان زدگی در فرهنگ ایرانی و مقاله روشنفکری و روشنفکر معابی. خیلی متشکرم که وقت گذاشتید، حوصله کردید و گوش دادید. دکتر سرگلزایی هستم. به امید روزگاری سبز.